کربوبلا.com پایگاه تخصصی امام حسین علیه السلام.
رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. برئت اللهم من حولي و قوتي الى حولك و قوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. نحمدك بجميع محامدك على جميع نعمائك و نشكرك لجميل آلائك. فسبحانك ما بنا من نعمة فمنك، نستغفرك و نتوب إليك. فصل و سلم و زد و بارك على حقيقة نورك و سيد أنبيائك و رسلك، حبيبك الذي سميته في سمائك بأحمد وفي أرضك بأبي القاسم محمد. وعلى آله حججك في أرضك وخلفائك في بلادك، ولا سيما الداعي إلى سبيلك والمنتقم من أعدائك. بقية الله الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملأت ظلما وجورا، فكن اللهم له وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خداوند قادر و مجيب را سوگند می دهیم و می خوانیم در شب هفتم محرم به اسم مکنون مخزونش و به حق ابی عبدالله الحسین و عظمت علی ابن الحسین و وجاهت اولاد و اصحاب الحسین صلوات الله علیهم اجمعین، که هرچه زودتر فرج امام عصر ما را برساند و با مژده اذن ظهور آن حضرت حزن و اندوه و غم و ماتم محرم را از دل نازنین ایشان و منتظرانشان بزداید و ببرد. یا رب فرج امام ما را برسان، آن صاحب انتقام ما را برسان. در خدمت او گر نرسانی ما را، بر حضرت او سلام ما را برسان. در شرح این قصه و قطعه از زیارت حضرت قمر الهاشمیین مولانا ابوالفضل العباس علیه السلام که میخوانیم الراغب فی ما زهد غیره من الثواب الجزیل و السماء الجمیل، تو یا ابوالفضل رغبت ورزیدی در آنچه که دیگران زهد ورزیدن و بیمیلی و بیرغبتی نشان دادن. یعنی عده‌ای بودن نسبت به یاری امام حسین، نسبت به فداکاری امام حسین، فدا شدن در راه امام حسین و یاری رساندن به عزیز زهرا، زهد ورزیدن. یعنی چی؟ باید زهد به دنیا به ورز انسان، باید بیرغبتی به دنیا داشته باشی، دل به دنیا در نبندد. هوشیار المؤمن کیس، کسی است که هوشیار آخرت باشد. الکیس و کیس الاخره، تجارت آخرت بکند. یک کسی بیاد و عکس انجام بده، نسبت به آخرت بیمیل باشه، نسبت به آخرت زاهد باشه. گفتیم زهد یعنی بیمیلی، یعنی بیرغبتی. مریض رودل کرده، دلش غذا نمیخواد، بهترین غذا رو بهش میدن میگه دلم ور نمیداره، میل ندارم، اشتها ندارم. این یعنی زهد. رغبت یعنی میل. یا ابوالفضل تو راغب بودی به دنیا؟ نه خیر. یک عده زاهد بودن در دنیا؟ نه خیر. اونا زاهد بودن، بیمیل بودن به ثواب جزیل خدا، ثواب بسیار انبوه پربهای خدا. و ثناء الجمیل، یعنی که نام نیکوی ازشان بماند. نام نیکو گر بماند زادمی، به کز اماند سرای زرنگار. اما شما درست دقیقا عکس عمل کردید، به دنبال ثواب جزیل خدا بودید. و وقتی که به رجزهای حضرت ابوالفضل مراجعه میکنیم، میبینیم همینه. دست نازنینشون، دست چپشون که قطع شد، ببینید رجز رو، دست راسته قطع شده، شوخی نیست، قلم شده با شمشیر، خون روان از دو دستو. او میگفت دست قلم شده، افتاده، افتاد دست راست، خدایا ز پیکرم. همچین زدن مردانه که نزدن، پشت نخ قایم شده بودن دستش رو زدن، دست افتاده، دست چپ رو هم زدن. خب اینجا باید چی بگه؟ تمام وجود دارن درده. گفت آب دارم غم ندارم، دست دادم آب دارم غم ندارم. بعد ببینید بلافاصله به محض اینکه دست چپ میفته، خیلی عجیبه، نه که بخوام برای شما مثلا مانور سخن بدم، در خلوت خودش انسان میشینه فکر میکنه اینه خیلی عجیبه، به محض اینکه دست ضربه میکنه دست چپ، دست چپ هم قطع میشه میفته. شما تصور کنید یک سوار به اون رشادت علم دار مشروب بگیره که نگه داره چجوری بگیره، بلافاصله که دست قطع میشه میفرماد یا نفس لا تخشی من الکفاری و ابشری به نعمت الجباری. نفس از این کفار مترس، بشارت با تو را، مژدگانی با تو را به نعمت خداوند جبار در روز قیامت. دنبال چیه بس؟ و ابشری به نعمت الجباری قد قطع او به بقیه هم یساری. به خاطر این سرکشی و طغیانی که دارن خدایا دست چپم رو قطع کردن. قد قطع او به بقیه هم یساری و اصل هم یا رب نهر ناری. خدایا اونها رو در جهنم بینداز. دل کجاست؟ پی ثواب جزیل الهی، پی ثواب جزیل الهی. گفته بودم به شما یک کسی وارد منزل امیرالمومنین شد، دید که هیچ از اساسی ها نیست، اساسی معمول منزل نیست. حضرت از کرد که آقا اساسی منزلتون. حضرت فرمودن یه منزلی داریم که اساسی ها رو جلو جلو فرستادیم اونجا، منزل نو خریدید. بعد متوجه شد حضرت آخرت رو میگن، میفرماین منزلت میفرماین. نه برای شما بخوام عرض میکنم، گاهی با خودم نشستم فکر کردم اگه خود بنده تو چه برزد به شما. خرت و پرتای تزئینی خونمون رو، خرت و پرتای تزئینی اینا رو میفرستادیم برای آخرت، به عوضی که هزینه کنه میفرستادیم به آخرت. یعنی چیزی که حالا بودش با نبودش خیلی فرق نمیکنه، خیلی فرق نمیکنه، چقدر تفاوت میکنه. خرت و پرت رو میفرستید، جلوتر میفرستید. برگ سبزی به گور خیش فرست، کس نیارد ز پس تو پیش فرست. امیرالمومنین فرمود کن وصی نفسک، خودت وصی خودت باش. این برگ سبزی به گور خیش فرست قصه داره. مدرسه ای بوده در بالا سر حضرت رضا به نام مدرسه بالا سر، یه مدرسه هم هست به نام مدرسه پریزاد. قصه ساختن این مدرسه چی بوده؟ یا آقای مشهدی بازرگان تاجری میره شب حرم، جوانها یادشون نمیاد، ما هم یادمون نمیاد، بابامون یادش میاد، بابامون یادشون میاد. مردم چراغ کش داشتن، کسانی که سرشون به تنشون میارزیده، که همه سرشون به تنشون میارزه، کسانی که وضعشون خوب بوده دستشون به جیب، خواستم بگم دستشون به جیبشون میرسیده، اینا چی داشتن؟ چراغ کش داشتن. چون خیابون‌ها که چراغ نداشته که، چراغ زنبوری می‌گرفته غلامش، نوکرش یا پسرش جلوش می‌رفته که آقا جلو پاشو ببینه. میرن حرم، از داخل حرم بابایه به پسره میگه که پسرم یه بله، میگه وقتی که من مردم این ثروت منو چنین کن چنان کن، یه مدرسه می بالا سر امام رضا از پول من مدرسه علمیه بساز. میگه چشم آقا جان. میان بیرون، پسره چراغ کشه دیگه، باید جلو بره چراغ نگه داره که بابا بیاد، از پشت سر میده. یه بچه کجایی؟ خدمت شما آقا جان. یه ده بیا جلو، جلو پامو ببینم، چرا پشت سرم میای؟ میگه شما گفتید آقا جان. من گفتم؟ کی گفتم؟ الان گفتی تو حرم. کی گفتم؟ پدر سوتمر چراغ میاد جلو، الان میخورم زمین. میگه شما گفتید تو حرم. کی گفتم؟ میگه مگر شما نگفتید که وقتی از دنیا رفتی برات این کار خیر بکنم، یعنی از پشت سر چراغ بیارم. برگ سبزی به گور خیش فرست، کس نیارد ز پس تو پیش فرست. پدرت کن میخوره، یعنی پسره پدره رو بیدار کرد. عجب، راست میگه. دستور داد در زمان زنده بودنش بسازن. یه آقایی وصیت کرده بود در زمان پیامبر اکرم، از دنیا رفت، یه تل خورما آوردن پیش پیغمبر، تل خورما، به قول ما امروز یه کامیون خورما ریختن تو رو پیغمبر. گفتن این آقا وصیت کرده که این رو بدن به فقرا خورما. پیامبر یه دونه از این خورما رو برداشتن، فرمودن اگه یکی از این خورما رو در زمان زنده بودنش میداد، بهتر از این تل خورما در بعد از. چرا روغن ریختن از امامزاده؟ حالا که دارم از دنیا میرم، یه دستم از همه چیز کوتاه شده، بگم خیلی خوب، حالا بدید مثلا به فقرا. اون وقتی مهم بود، لن تنال البر حتی تنفقوا مما تحبون، که بودی خودت میدادی. بعد الان این اتفاق افتاده. ببینید مادر یکی از رفقای ما از دنیا رفته، یه زمینی داشته، زمین خوبی در نقطه خوب شهر، 300 میلیون تومان پول این زمین بوده. خب مادر وصیت کرده که پسر دومش وصیش باشه. متن وصیت‌نامه اینه که آقا پسر دومم مثلا فرض کن حسن، وصی من این 300 میلیون تومان رو جهیزیه بخرن بدن به پسر و دخترهای جوانی که تو جامعه ازدواج میکنن، جهیزیه نداره. خود بنده در جریان. وصی کیه؟ وصی شرعی، پسر دوم. چی رفته زمین و فروخته و پول از اون مشتری خریده، پسر بزرگ. پسر بزرگ رفته پول خریده، رفته تو حسابش. برادر آمده که آقا مادر وصیت کرده، اینم متن وصیت، پولو بده یا بیا بریم با هم جهیزیه بخریم، بدیم مؤسسات خیریه یا خودمون جهیزیه بدیم به طبق وصیت مادرمون عمل کنیم. گفتم مگه ما دیوانه ایم؟ تو یعنی چی؟ گفتم مادر ما رو پیرزن زد و به کلاشم چی وصیت کرد، یعنی چی 300 میلیون تومان بدیم به چی؟ بابا وصیت شرعیه که قرآن لعنت کرده کسی رو که به وصیت عمل نکنه. گفته مادر مثلا فکر اقتصادی نداشت، بیزن نمیفهمیده، 300 میلیون تومان تو حسابون باشه، باش کار میکنیم. حالا به خاطری که یه وصیتی کرده، ما یک دونه جهیزیه میدیم میشه 500 هزار تومان، 300 میلیون تومان، چقدر سودشه؟ برای اینکه یه چیزی هم گیر او بیاد، مال مادرمونه، مال چیزی که نخوردیم دولتو ملتو. بعد متاسفانه این بدبختی هم پیش میاد، یعنی شیطان آدم فریب میده، همه مریاد مریاد میخورن، حالا چطور ما مال ننمون رو نتونیم بخوریم؟ توجیه شما عرض کرده بودم، بینید نفس اجدرهاست، او کی مرده است؟ اللهم اینی اعوذ بک من تسویلات نفسی، از فریبهایی که نفس انسان رو میده. این خیلی سخته، شاید باور نکنید که برای خود من گفتنش حتی سخته. جناب فاطمه بنت الحسین دختر امام حسین، فرمان روز عاشورا وقتی به طرف خیمه های ما حمله کردن، مردی به طرف من میومد از این پلیدها، از انصار یزید. بهش گفتم بیس کجا داری میای؟ گفت میام طلات رو ببرم قرارت. گفتم بیس تا خودم بدم، جلو نیا. گفت باش. من نشستم روی زمین جلوی خیمه های آتش گرفته، نشستم که خلخال از پام در بیارم بهش بدم. اونم مثلا یه فاصله یالا مثلا 10 متر 15 متر چی بود، اونم نمون جایی که بود نشست. من شروع کردم به گریه کردن. خب طبیعیه دیگه، بابام رفته، عموم نیست، عمو جان اگر تو بودی کسی جرأت میکرد به خیمه ما نزدیک بشه؟ من داشتم گریه میکردم، دیدم اونم داره گریه میکنه. گفتم مایوب کیک تو چرا گریه میکنی؟ گفت بر این گریه میکنم که بدبختی من به جایی رسیده که دارم خلخال از پای دختر رسول خدا میدوزده. گفتم وای بر تو اگر میدانی من دختر رسول خدا و این دزدی و غارت و جنایت، چرا این کارو میکنی؟ گفت چرا نکنم، همه دارن این کارو میکنن، خب من هم میکنم، اگه من نکنم یکی دیگه میدوزه، پس بذار من بدوزم. حالا یک کسی آقا جان اصلا نمیدونم 3 تا برده، 10 تا برده، هر چی میلیارد برده، این مجوز این نمیشه که من حتی یک دونه خودکار از توی اداره بذارم بذارم تو جیبم. پدر صاحبخر اونم در میارن به همون بدبختیش، منم به همین کار، به همین مقدار. بعد ممکن اون 3 میلیارد سال، چون اون طرف که 1 سال 2 سال نیست دیگه، نشعه آخرت 1 سال 2 سال نیست که، بی نهایت از جهت زمان. ممکن اون 3 میلیارد سال در جهنم باشه، من به اندازه همین کتکار و فرض کن که 100 سال تو جهنم باشم، یک سال یک لحظه جهنم قابل تصور نیست. وقتی میخواید جهنم رو تصور کنید، این گدازه های آتش فشان ها رو ببینید. من هر وقت این فیلم های اخبار مثلا میگه همین پریشب آتش فشان کجا بود؟ اکوادور بود. چی کرد؟ گدازه ها رو ببینید، ببینید جهنم واقعی هست یا نیست. خدا که این گدازه ها رو ساخته. بعد میدانید که این گدازه ها وقتی داره خارج میشه، این تقریبا 1/100 حرارت اون گدازه هاییست که در دل زمینه. شاید کمتر، شاید 1000 باشه. یعنی این تازه سرد شده به این روز افتاده. سرد شده به این روز افتاده. خدا نشون میده دیگه. خدا یه مقدار از این آتشار میاره روگ میره. آقا من ببین نمونه، این نمونه، نمونه جنس ببین. میتوانم یا نمیتوانم؟ گفت همه دارن میدوزن، چرا من ندوزم؟ اگه من ندوزم یکی دیگه. حالا جالبه، این آقا میگه که مادرم احمق بوده، همچین وصیت کرده، چرا من چی کاری بکنم؟ بعدم پول مادرم میخوام بخورم، کی به کیه؟ دزدی که نکردم، دیوار خونه مردم نرفته، پول مادرم رو خوردم. واقعا این که مسلم حرامه. برادرش اومد خودشو به زمین آسمان زد که حاج آقا وصیت، من وصیم. گفتم دو دیگه تکلیفی نداری، تو تکلیفی نداری. چون این آدمی که انقدر بیدینه برام شکایت کنم، گفت شکایت این چی؟ این انقدر که آدم بیدینیه میره از اون 300 میلیون تومان 20 میلیون تومانشو خرج کنه، درسته؟ 20 میلیون تومانشو به این و اون بده، مینی درست شد. قرار داره بخوره، ولش کن، بگو من اتمام حجت کردم. اتمام حجت کردم، تمام. کن وصی نفسک ار راغب و فیه، از راغب و حضرت عفاس رغبت پیدا کرد در ثواب جزیل و ثناء جمیل، چیزی که مردم بی رغبت بودن. این قطعه از زیارت. بعد در دعای القمه که گفتیم بعد از زیارت عاشورا بخوانیم موجب روا شدن حاجات ماست، میگیم یا ابا عبدالله و یا امیرالمومنین، من وقتی رغبت به شما پیدا کردم، دلم هوای تو دارد یا حسین، عاشق بابات امیرالمومنینم، عاشق تو هم و عاشق زیارت شما دوتام، که مردم دنیا به شما بی رغبتن. از این 7 میلیارد نفر چند نفر دلشون پیش امام حسینه؟ چند نفر هوس کربلا دارن؟ چند نفر هوس نجف دارن؟ این خیلی ارزش داره. در حقیقت داری به امام حسین میگی که آقا زمانی که همه پشت به شما کردن رفتن، من در خانت آمدم. مثل اینکه یه رفیقی داشته باشیم مریض بشه، هیچ کی دیگه چیش نره، عیادتش نره، شما بری. میگه این رفیق عزیزیه، چون کی آمد؟ وقتی هیچ کی نمی آمد، وقتی هیچ کی نمی آمد. ببینه اگه بیاد عیادت تو، دردسر براش داره. اگه بیاد عیادت تو مثلا براش مشکل داره، براش مشکل درست میکنن. معزالک بیاد، معزالک بیاد. خدا رحمت کند، شیخی داشتیم ما در عراق به نام شیخ عبدالزهراء کعبی. این اعجوبه منبر امام حسینه، یعنی مقتل امام حسین روز عاشورا به عربی میخوانده. 30 سال از رادیوی عراق و تلویزیون عراق مقتل این پخش شده، این تو حرم امام حسین مقتل میخوانده. بعد صدام اواخر عمرش اونو گرفت، برد زندان و شکنجه هایی سخت کرد، 1 سال زندان بود. خب بعد آزادش کردن. کسی از علما میگفتن به خود من، فهمیدن روزی که شیخ عبدالزهراء کعبی رو آزاد کردن، که صدها نفر، نه ده ها هزار نفر پای منبرش می نشستن. روز عاشورا تمام کربلا پای مقتلش بودن، ده ها هزار نفر پای منبرش، 100 هزار نفر پای منبرش می نشستن که مقتل. روزی که از زندان صدام آزادش کردن، هیچ جرأت نکرد بره دیدنش از ترس صدام. یک نفر نرفت خونش. گفتن من بلند شدم رفتم خونش. رفتم خونش رو دیدم که شیخ نشسته تو خونش. گفت بلندی دیدی این همه جمعیت های پای منبر من، الان کسی جرأت نمیکنه بیاد به من سلام کنه و تو آمدی، این چقدر عزیز میشه براش این شخص. کربلایی ها، اونایی که کربلا رفتید، برای امام حسین عزیزید، برای حضرت زهرا عزیزید، برای پیغمبر عزیزید. اونایی که این 10-12 سال رفتید کربلا، خدا میداند خودتون نمیدانید برای پیغمبر چقدر عزیزید. چرا؟ چون پیغمبر خدا میداند هر کسی این 10-12 سال رفت کربلا، احتمال کشته شدن خودشو میداد، نمیداد؟ احتمال داشت بکشنش، احتمال داشت مسلسل بزنن، احتمال داشت روز تاسوعا بمب منفجر بشه، روز اربعین همینجوری. یعنی ما هر اربعینی هر عاشورایی ما یه بمب می‌داریم. همین شهادت موسی بن جعفر امسال سال گذشته من کربلا بودم، دو روز حرم امام حسین منبر رفتم، اون مسئولین حرم گفتن آقا امشب بمانید که شب حرم حضرت عرفز منبر بید. گفتم نه، امشب شب شهادت موسی بن جعفر، من باید هر جور شده خودم برسونم کاظمین. یکی 2 میلیون نفر میرن به جواد الائمه تسلیت بگن موسی بن جعفر پدر ولی نعمت ماست، پدر امام حسین، ما باید خودمو برسونیم کاظمین. بعد یکی از اونها که ایرانی بود گفتش که آجا من نمیگذارم شما برید. گفتم چرا؟ گفت من خبر دارم، ما خبر به ما داده امنیت عراق که یه دونه ماشین بمبگذاری شده وارد چی شده منطقه حفاظت شده حرمه و تا الان نتونستیم پیداش کنیم. یه هر آن ممکنه بترک، من اینکه نمیگذارم شما برید و نگذاش. فردا بالاخره ما خودمون رسوندیم به کاظمین، نزدیک از نزدیک غروب بالاخره رسیدیم و اون ماشین هم صبح منفجر شد. خب هر کسی که الان داره میره کربلا احتمال داره که بکشنش. بله، ولی میره به خاطر امام حسین، میره به عشق امام حسین میره. اونجا حلوا هم پخش نمی کنن، نه ساحلی داره، نه سیاحتی داره، نه هیچی نداره، اما تل زینبیه داره، اما کف العباس داره، جای افتادن دست اول فضل، مقام علی اکبر داره، مقام شهادت علی اصغر داره، حرم ابوالفضل داره. خب میرن اینا چقدر برای پیغمبر عزیزم. رضا پیغمبر اکرم در حدیث ام ایمن به فاطمه زهرا فرمود زهرا جان گریه نکن، اینها مردانشون در آخر زمان بلند میشن، دست زن و بچه‌شون رو میگیرن، قبرهای شما یکی یکی در شهرهای مختلف زیارت میکنن، دشمنان ما اینها رو مسخره میکنن، اینها رو میزنن و برخی از اینها رو میکشن، اینها مانع نمیشود از اینکه اینها به زیارت حسین تو برود. والله زهرا من به تو میگویم که روز قیامت خودم بازوی تک تکشون رو میگیرم وارد بهش میکنم. چرا پیغمبر مثلا خیلی کاره؟ نه، هل جزاء الاحسان الا الاحسان. مردم اظهار محبت به حبیبش حسین کردن، پیغمبری هم که صاحب مقام شفاعت کبراست، مقام محموده، پس شفاعتشو بگذاره برای کی؟ برای کسانی که اجر رسالت رو پرداخت کردن، نه برای آقایانی که میان تو کانال‌های ماهواره ادعا میکنن که ما مثلا سلفی هستیم، وهابی هستیم، سنی هستیم، ما هم امام حسین دوست داریم. کجا دروغ میگید؟ حتی حاضر نیست روز عاشورا یک تسلیت بگید. پارسال محرم و صفر دو تا کانال ماهواره شما فقط در کل ماه محرم و صفر برنامه گذاشته بود در تعظیم معاویه، که معاویه آدم خوبی بوده. ببین چقدر مریض محرم و سفر برنامه بزرگداشت معاویه. الراغب فی ما زهد فیه غیره من الثواب الجزیل و الثناء الجمیل. این قسمت زیارت حضرت الفس. یا ابا عبدالله و یا امیر المومنین، اینی رغبت فی کما و فی زیارت کما، من رغبت ورزیدم به شما و به زیارت شما، بعد ان زهد فی کما و فی زیارت کما اهل دنیا. عیاش ها رفتن به کجا؟ رفتن به اون کشور، رفتن به اون کشور، گفتن بیا تا بریم. من گفتم نه، کربلا اربعین، کربلا عرفه، کربلا نیمه شعبان، کربلا نیمه رجب، کربلا عاشورا. امروز من گفتن تو سن برای رفقای ما نیستن از مده ها و از این بچه های پرشور امام حسینی. گفتم اینا کجان؟ گفتن اینا رفتن یه حسینیه توی کربلا گرفتن، 100 تا از بچه ها رفتن اونجا هیئت گرفتن تو خود کربلا. حالا همتو ببین. خب پیغمبر مسلم جبران میکن. این قسمت از زیارت. امشبی را که درانیم تو این فرصت بقیه نیم ساعت به این فقره دیگه بپردازیم. یکی از قسمت های زیارت حضرت ابوالفضل این است. لعن الله، خدا لعنت کند کسانی که حال بینک و بین ما الفرات، خدا لعنت کند بین کسانی که حائل شدن بین تو و بین آب فرات. خیلی عجیبه، شاید به این نکته توجه کردید. امشب شب هفتم محرم، از شب هفتم محرم نامه رسید از عبیدالله ابن زیاد که آب را بر حسین و اطفالش ببندید. با عمر سعد دستور داد 4000 تیرانداز بگذار در کنار شریعه فرات. فرات اصلی در کربلا نیست. فرات اصلی بین راه کوفه و کربلا است. فرات اصلی ارزش از این فاطمیه بیشتره. تقریبا 3 برابر این فاطمیه است ارزش. خب؟ بعد عمقش هم گاهی 10 متر گاهی 20 متر. آب فراوان. که از روی فرات اصلی سفر اولت که داد میشی وقتی میگن این فرات دلت آتیش میگیره که این همه آب بوده. یک قطره به بچهش ندادن. یعنی یه جایی نبوده که آب کم باشه. نجف آب نیست. کمه. اما کربلا آب فراوانی هست. بعد از اون فرات یه فرع یه رشته جدا میشه بهش میگن شریعه. این میاد به شریعه هندی، شریعه علقمی. در زمان امام حسین اسمش بوده شریعه علقمی. بعدها اسمش بوده شریعه هندی. الان هم هست که دیدید. این میاد و از کربلا میگذرد. این حالا مثلا این ارزش 10 متره. شاید 15 متره در برخی از قسمت هاش. عمقش هم 3-4 متر آبه. حتما برید درش غسل بکنید. حتما برید توی هتل دوش نگیرید. هیچ کاروانا برای خودشون راحت کنن. میگن آقا این آبش آب فراته. آقا امام صادق رسول الله برو اونجا غسل کن. حتی از امام سوال میکنه که آقا گاهی هوا سرده چه برم آب بردارم بیارم تو منزلم غسل کنم؟ امام فرمان نه، اونجا غسل کن. اگر غسل کردی از آب که بیرون آمدی تمام گناهان تو پاک شده به برکت حسین. این شریعه میامده از چی میگذاشته؟ دستور داد 4000 تیرانداز کنار این بیستن که اجازه ندن آب به امام حسین و اصحاب امام حسین و اولاد امام حسین برسید از امشب. حتی یک عده میگن که یه عده مریضن دیگه، الان زمان ما یه عده مریضن، حق هم دارن، لقمه حروم خوردن، دلشون آلوده است، دلش پرچرکه، دامنش آلوده است، هزار کسافت کاری کرده. قرآن میگه که عاقبت کسانی که گناه پشت سر گناه انجام دادن این است که آیات خدا رو تکذیب میکنن، میگن اینا دروغه. آیات خدا رو این به امام حسین گیر نده و به اعضای امام حسین به چی گیر بده؟ لذا دیگه تفکر و تحقیقش در عاشورا گل میکنه. میگه که نه آقا، میگن کربلا انقدر آب هست که اگه 3 متر بکنی میرسی به آب. خب اینا 3 روز بیکار که نبودن، میتونستن بکنن برسن به آب، چرا تشنه باشن؟ خب آدم بی اطلاع در خود تاریخ داره که امام حسین و اصحابشون میخواستن این کارو بکنن، شروع کردن. اونجا مشهود بود دیگه، خبر دادن به عمر سعد و ابن زیاد که قصه اینه. ابن زیاد نامه رسمی نوشت که شنیده ام حسین و اصحابش میخوان چاه بکنن به آب برسن. اونقدر اونها رو مشغول کنید که نتونن این کارو بکنن. شما فکر نکنید جنگ فقط روز عاشورا شروع شده. روز عاشورا جنگ واقعی شروع شده. عرض میشود که اصحاب به شهادت رسیدن. اما روز تاسوعا و روز قبل اینها به شدت میآمدن، میهراساندن، حمله میکردن، گاهی حرکت میکردن. غروب تاسوعا میدونید که لشکر حرکت کرد به طرف امام حسین. کل لشکر عصر تاسوعا حرکت کردن. من کاری نداره که اینا 100 نفرن. قربت رو ببین 100 نفر. 100 نفرن یه مشن بچه. ما 30000 نفری. نیم ساعت تمومشون میکنیم میریم. هنوز 2 ساعت تا مغرب بود. گفتن که کاری نداره کشتن اینا که. بریم تموم کنیم بریم میشه بلنشیم برگردیم بریم. جایزمونو بگیریم. جایزمون. که امام حسین غروب تاسوعا بر فضل و فرستادن. برادرم برو به اینها بگو یک امشبی رو به من مهلت بدید. خدا میداند من به نماز و قرآن علاقه منده. چه نبوده که مثلا خب حالا این 3 روز مثلا اینا بیکار نشسته بودن، ناموبر بودن، مثلا اینا خب حالا بلندشن مثلا این چا بکنن آب بگن آب در بیاره. خب چرا همچین کاری کردن؟ بنده در جلسه عشاق الحسین هم گفتم، بد نیست اینجا عرض کنم. ببینید تمام آقایان، یک انسانی ممکنه سر تا پا خوبی باشه اما یه عیبی هم داشته باشه. همینجوره دیگه، آدم غیر معصوم که همین چیزش خوبی نمیشه. لذا اگر رفیقت 50 تا خوبی داره 2 تا عیب داره. خب تو چند تا عیب داری؟ آدم غیر معصوم همینه. یه ضرب المثل عربی هست میگه کفا بالمرء فضلا ان یؤدم عایبه. یک انسان میخوای ببینی خیلی آدم بالایی است، خیلی آدم با فضیلتی است، خیلی آدم خوبی است، همین فضل برای او بس که بتونی عیباشو بشموری. بگی این عیبو داره، این عیبو داره، این عیبو داره. نه که سر تا پاش عیب باشه. اگه کسی پیدا کردی که دو سه تا عیب داره، این خیلی آدم خوبیه. جوانی که ازدواج میکنی اگر خانم دو تا عیب داشت، حالا تمام کاراش خوبه. پس که مثلا آشپزیش شور میشه یا بی‌نمک. خب این همه خوبی داره. یه خانم یک سالی نامه ای نوشته بود. از شوهرش گله. آج آقا هرچی بدی هست در این شوهر منه. هرچی بدبختی هست. پلیدترین آدم روی زمینه. کثیف‌ترین آدم روی زمینش. بعد آمدن با شوهرش. گفتم که خب شما شوهرتون بفرمایید اونجا. خانم ها خانواده خودمونم بودن. گفتم خواهر من دختر من یک سال شوهرتون معتاده؟ گفت نه. زن باره است؟ گفت نه. گفتم مال مردم خوره؟ گفت نه. دزده؟ گفت نه. چشمش هرزه است؟ گفت نه. بخیل پول خرج میکنه تو خونه؟ گفت نه. نماز نمیخونه؟ گفت نه. حرم امامزا نمیره؟ گفت چرا میره. هرچی ما گفتیم گفت نه. گفتم تو چطوری جرأت کردی؟ من گفتی هرچی عیبی هست از عالم هست. هرچی که من میگم نه. حالا مثلا چیکار شده؟ وقتی میخواد به خورخور میکنه. مثالش رو عرض میکنه. عجب. تو به من گفتی تمام پدیدی های عالم تو اینه. حالا عیبش هم این شد که مثلا فرض کنه به بابای من دیر سلام میکنه. حالا بابای من نمیاد. خب این همه خوبی داره. و بالعکس. چه زن چه مرد. کفا بالمرد. یعدم آیبو. یک آدم بد ممکنه یه خوبی یکی دو تا خوبی هم داشته باشه. یه آدم خوب ممکنه که دو تا عیب هم داشته باشه. معدل رو میسنجیم. معدل. معدل یک نفر 18 نمرش باطل 2 گرفته. خب این مردوده. باید برانش. و عکسش هم هست. یک کسی 18 گرفته حالا 2 نمره کم آورده. خب این مقبوله و محبوبه. عرب جاهلی مشرک و بت پرست سر تا پا عیب بود، فحشا بود، خرافه پرستی بود، شرک ورزی بود، اعجوبه‌ای بود از پلیدی، از سفلگی، از فرومایگی، از انحطاط اخلاقی. همتون هم شنیدید دخترانشون زنده به گور می‌کردن، فحشاهای دست جمعی داشتن، زناهای دست جمعی داشتن، رباخوری به شدت در میان اونها رایج بود، غارتگری داشتن، هم رو می‌کشتن، پول هم رو غارت می‌کردن. همه این عیوب رو داشتن. اما با همه این عیبایی که داشتن یک صفت خوب در عرب باقی مانده بود و اون صفت خیلی شدید بود درشون، یعنی خوبی شدیدی بود، خیلی مقید بودن و اون مهمان نوازی بود. اینم از ابراهیم بهشون به ارث رسیده بود. چون جناب ابراهیم اونقدر مهمان رو دوست داشت که روزی که مهمان نداشت به گریه میافتاد، میگفت خدا امروز مهمان ندارم، مهمون برسون. در احوالات ابراهیم خلیل الرحمن این صفت موند در بین عرب. اصلا شدید مهمان نواز بودن. مهمون که می آمد براش همه کار می کردن. اگر هیچی نداشتن می زدن شطور وسیله حمل و نقلشون رو بلا فاصله. خود یه نفر که آمده که یک شطور نمیتونه بخوره. یک شطور 350 کیلو گوشت میده تقریبا. ما روز عید قربان در کربلا یکی کشتیم 350 کیلو گوشت داد. من یه نفر چند کیلو گوشت میتونه بخوره؟ اونم گوشت شطور که گوشت گرمیه، یعنی هاضمه خیلی نمیکشه. یه نفر آدم میامد میدید که مثلا چیز پذیرایی نداره، بلافاصله نه میکرد، شطورشو میزد زمین، قربانی میکرد. چی میکرد؟ بریون میکرد میآورد. همین الان هم این رسم باقیه ها. یعنی همین الان هم بنده در مدینه مهمان شیعیان بودم. مهمان عزیزان شیعیان بودن. واقعا آداب عجیبی دارن. سفره‌های عجیبی دارن. آداب عجیبی در مهمان نوازی دارن. مثلا خونه بنده. حالا مهمان دارن. شما تشریف آوردید. خب مثلا پسر 15-16 سالم چای میده دیگه. سفره میده چای میده. اونجا نه. میبینید همه بچه های شخص نشستن. خود پدر خانواده 67 ساله 70 ساله فلاکس قهوه و سکانهای قهوه فنجون قهوه دستش مقید خودش باید بده. و تا زمانی که شما این قهوه رو میخورید اون ایستاده. چرا؟ میگه وظیفه من پذیرایی. اومد خونه امیرالمومنین با پسرش. امیرالمومنین ظرف ابریق رو برداشتن. چون دستشویی که نبوده که حالا به دستشون زیر شور بشونن، و ابریق کاسه لگن به قول ما دست میشستن. مستحب در فرهنگ قرآن ما و روایات ما که دست قبل از قضا و بعد از قضا بشورید و موجب زیاد شدن برکت میشه. امیرالمومنین ابریق رو با کاسهش برداشتن آوردن پیش مهمانشون، کاسه رو گذاشتن گفتن دست تو بگیر تا من آب بریزم. شما امیران من خجالت میشه، شما امیرالمومنین امام من، فرمون مهمان منی، دست بر نمیدارم تا من آب بریزم دستو بشوری. دستو شست، چیکار کنه؟ در امر امام دستو شست. بعد نوبت پسرش که شد، امیرالمومنین فرمودن که ابا محمد حسن، حسنم بعد فرمودن تو آب بریز روی دست پسرش، دستشو بشور. امام مشتبه آب ریختن، میهمانه پسر میهمانه دستشو شست. بعد به پسره گفتن بهت بر نخوره که من آب ریختم، تو پدری اون پسر، تو پسری پدرت، پدر توست. خواستم فرقی بین پدر و پسر باشد. اگه خودت تنها می آمدی به منزل من، خودم رو دستت آب می ریختم. اما چون با پسرت هست، با پدرت هستی، باید تفاوتی بگذارم بین احترام پدر و پسر. رتبه حفظ این چقدر ظریف. لذا پسرم به دستت آب می ریزه. همین الان عرب در میهمان نوازی اصلا ما به گرد عرب نمی ریزیم. نمی‌رسی واقعا. همین ایرانیایی که میگن مثلا میهمان نوازند و رخه خود به خودمون خیلی تعریف می‌کنیم، ما ایرانی‌ها خیلی از خودمون تعریف می‌کنیم، اما عرب‌ها اصلا قابل مقایسه نیست. عرض کردم دیشب دیگه، از نجف تا کربلا، از بصره تا کربلا 400 کیلومتر، از هله تا کربلا تمام این مسیرها حداقل تا 100 کیلومتر 150 کیلومتر چسبیده به هم خیمه است. نه که چایی بدن، تمام غذاها رو به هر جوری که بگی همه نو برای زوار اربعین امام حسین آماده کردن، منت میکشن که بهت غذا بدن، قسمت میدن که بیا غذا بخور. این قدم غذا لازم نیست واقعا، اما اونا میگن زوار الحسین، میگن برکتون لنا. پاهاتو میان میشورن، بعد آبی که توی لگن جمع میشه از آب پات میرن میریزن تو مزرعه شون که مزرعه شون برکت پیدا کنه. بگذاری در مهمان نوازی عرب معروف بود، اما توی همین عرب. بعد پیغمبر آمدن این فرهنگ رو ترویج کردن. پیغمبر اکرم یک دستور عجیبی دارن، اکرم و ضعیف همه تون حفظید ولو کانه کافران، مهمان رو اکرام کنید هرچند کافر باشه. حاتم طایی رو شنیدید دیگه، حاتم طایی یک شخصیت اسطوره‌ای خیالی نیست، مثل رستم ما نیست، واقعیه. حاتم طایی واقعا وجود داشته در تاریخ، معاصر پیغمبرم هست، یعنی چندی اندی قبل از پیغمبر از دنیا رفت. رئیس قبیله طی بود و در قبیله خودشون یه بتکده داشتن. این حاتم طایی همون است که حاتم طایی را گفتم کریمتر از خود دیدی، گفت بعد روزی در بیابانی می‌رفتم، کسی دیدم که با کد یمین و عرق جبین بیل میزد و عرق از جبین او میریخ. به او گفتن حاتم خان نعمت گسترانیده و بار عام داده، چرا بر سفره حاتم حاضر نشوی تا اینقدر رنج نبری؟ گفت هر که نان از عمل خیش خورد منت حاتم طایی نبرد. حاتم طایی عجیب بوده، چیز عجیب غریب. مثلا از مهمون نوازیاش این بوده، یکی از پادشاهان، چون اسب عربی معروفه، اگر اسب باز باشید میدونید اسب عربی معروف، اسب ترکمن و اسب عربی نمیرسه، بهترین اسبای دنیا اسب عربه، گرونترین اسب، شاید الان اسبای اصلی 300 میلیون تومان قیمت یک اسب، اسب عربی اصیل. یکی از پادشاهان، پادشاه قبط یعنی همین مصر یا پادشاه روم بوده، شنیده بود که حاتم اسب عجیبی داره، اسب عربی. کسی فرستاد پیش حاتم که اسب رو از این بخره یا هدیه بده. آمد و وارد شد و حاتم دید که چون کسی که خیلی دست و دل بازه، خواهی شطور براش نمیمونده. عرب یک شخصی که میخواست تعریف کنه بهش میگفت کثیر الرماد، زیدان کثیر الرماد، زید خاکسترهای خونش زیاده. یعنی چی؟ یعنی از بس مهمون داره همش مجبوره که هیزم زیر دیگ بگذاره و خاکستر توی خونش زیاد شده. اینو تعریف میدانستن که کثیر الرماده. بعد اون که آمد حاتم تمام شتراش قربانی کرد و گوساله شده اون از اون خورده بودن هیچی نداشت. آمد دید که هیچی نداره، دستور داد چون خوردن گوشت اسب حلاله اما مکروه. تازه خاتم تایی که مسلمون نبوده، هنوز مشرک بوده قبل از پیغمبره، دستور داد به غلامش که همون اسب رو بکشن کباب کنن. آوردن این بنده خدا خورد. صبح گفتش که خب امرتون، شما آمدید چیکار کنید؟ گفتش که فلان پادشاه گفته این اسب تو به من ببخش و من بفروش. گفت آه من اسب دیشب کباب کردم تو خوردی. بعد دقت کنید، پیغمبر اکرم وقتی که مبعوث شدن تا شوردن مدینه، حاتم طائی مرد، پسرش عدی بن حاتم طائی شد رئیس قبیله طی. پیغمبر یه لشکر فرستادن به طرف قبیله طی که برید بتخانه اینا رو ویران کنید و اینا باید مسلمان بشن. لشکر که به قبیله طی رسید، پسر حاتم طائی عدی در رفت از ترس لشکر اسلام، قبیله رو گذاشت و در رفت. اینا بتخانه رو ویران کردن. خواهر عدی یعنی دختر حاتم تو قبیله مونده بود دیگه، کجا برزن؟ اسیر شد. دختر حاتم طائی اسیر شد. آوردنش مدینه. آوردنش مدینه توی اتاقی در منزل یک کسی که پنجره به طرف بیرون داشت، این دختر رو گذاشتن تا پیغمبر تکلیفش رو مشخص کنه. یکی دو روزی در اون اتاق بود. از اینهایی که مسئول نگهداریش بودن پرسید که من دختر حاتم طائی ام، چی کار کنم که بزرگزادم، چی کار کنم که خلاص بشم؟ گفتن که این رئیس مسلمان ها یه داماد داره که میگه او برادر من است و بهش خیلی علاقه داره. اون دامادش هر روز مثلا بعد از ظهرها میاد از پشت این پنجره، هم مسیرش هم اینجاست رد میشه. تو وقتی او داره رد میشه، اسمش علی است، بهش بگو یا علی من دختر حاتم طائی هم، سفارش منو پیغمبر بکن. این دختر منتظر شد، دید بله یا آقایی تشوردن، یا علی برگشت، بله من دختر طائی هم اسیر شما شدم، به پیغمبرتون بگو. امیرالمومنین تشوردن به پیغمبر عرض کردن، مشرف شدن خدمت پیغمبر که آقا این زنی که اسیر شده دختر حاتم طائیه، میگه من دختر حاتم طائیه. پیغمبر فرمودن بلافاصله بیاریدش. فرمود که چون پدر تو کافر بوده اما کریم بوده، دست و دلباز بوده، من به حرمت دست و دلبازی و بخشندگی پدرت و اینکه دختر یک بزرگی هستی آزادت میکنم. از همین الان آزادی، خواهی بری برو، اما یه زن تنها تو بیامون میخواد چیکار کنه؟ بگذار تا یک آشنایی از قبایل شما از این طرفا رد بشه، من تو رو با یک آشنا و یک مرد بفرستم. بعد کسی که پیدا شد پیغمبر یک مرکب به او بخشیدن، اسب به او دادن، زاد و توشه راه دادن. دختره هنوز مشرک ها، دقت کنید، دختره هنوز مشرک، و یه آدم مطمئن فرستادنش. اوف به تو ای روزگاه، با دختر پیغمبر چه کردن؟ با دختر خود پیغمبر چه کردن؟ با زینب کبرا چه کردن؟ بعد اون که رفت برادره برگشته بود، عدی بن حاتم طائی برگشته بود. این اول که شروع کرد به ملامت به برادرش که بیگیرت، کجا در رفتی؟ قبیله رو گذاشتی؟ منم گذاشتی در رفتی؟ من اسیر شدم. خب چطور آزاد شدی؟ گفت منو آزاد کرد اما من اسیر شدم. تو نمیدونی اینا کیه؟ بیا بریم، ما اشتباه کردیم در رفتیم. برادرها رو برداشت آمدن مدینه. به پیغمبر گفتن آقا عدی بن حاتم طائی مشرک پسر حاتم آمده. فرمودن بگید بیاد. آمد توی اتاق پیغمبر، خواست پیشینه. پیغمبر فرمودن چی؟ کافره دیگه، نجس. همه گفتن شاید بخاطر اینکه نجس کافره. پیغمبر فرمودن ننشین. عباشون رو در آوردن، چارلا کردن، پهن کردن. فرمودن روی عبای من بنشین. به پیغمبر لا اله الا الله، دلم رفت خرابه شام، روی خاک نشوندن و چای پیغمبر تو خرابه. همه اصحاب تعجب کردن، بابا این کافر مشرک نجسه، حالا آمده پیغمبر عبای خودشون رو تا کردن با دست خودشون، میگن روی عبای من بنشید، بعد خودشون رو زمین روبروش نشستن. مسلمون شد، همونجا مسلمون شد، مسلمون درست حسابی. بعدن از شیعیان درجه یک امیرالمومنین بود، در کنار مالک اشتر توی جنگ سفین دو تا پسرش در راه امیرالمومنین کشته شدن، یکی از چشماش هم تیر خورد کور شد. بعد یک روز بر معاویه وارد شد بعد از سفین، بعد از شهادت امیرالمومنین، معاویه گفت ها عدی، علی با تو مروت به خرج نکرد، انصاف نداد. گفت مادرت بزاد بنشینه. معاویه چرن نگو، چی میگی؟ چی شرن میگی؟ گفت درست میگم، دو تا پسر تو کشته شدن در صفین، دو تا پسر علی حسن و حسین زندن، پس انصاف به تو به خرج نداد، پسر خودش زندن، پسر تو کشته شدن. شروع کرد به گریه کردن، گفت وای بر تو معاویه، خدا لعنتت کنه، من انصاف به خرج ندادم که علی کشته شده و من هنوز زندم. گفت ای مسکه خیلی دل داغ داره برای علی، برای کشته شدن علی. گفت بلی. گفت چقدر ناراحتی؟ گفت معاویه اگر سر یه پسر 18 ساله رو بیارن تو دامن مادرش ببرن، دل اون مادر آروم میگیره؟ گفت نه. گفت والله داغی که از کشته شدن علی در دل منه بیشتر. پسرش هم تره ماه ابن عدی ابن حاتمه که تو کربلا جزو اصحاب امام حسین. بعد اون روزی که پیغمبر اونو نشوندن که هنوز کافر بود روی عباشون، گفتن یا رسول الله این کافره. فرمود اکرم الضیف ولو کان کافرا، میهمان رو اکرام کنید، احترام کنید هرچند که کافر باشه، این دستور منه. بعد شروع کردن دستور دادن امیرالمومنین، اگر میهمانی بدون دعوت به خانه تو آمد، بدون دعوت به خونه تو آمد، هیچ چیزی از بیرون براش تهیه نکن، همون چیزی که تو خونه هست بردار بیار سر سفره. چرا؟ چون اگه بری یه چیزی تهیه کنی میفهمه دیگه، چشمکی بزنه پسر برو 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 بزن بازار چیزی، میفهمه، میفهمه، احساس میکنه مزاحمه دیگه، آرامش شما رو به هم زد، برنامه‌ریزی شما رو به هم زد، همه هر چیزی آماده بود آوردی گذاشتی با صفا، احساس مزاحمت نمیکنه، آروم میشه، استراحت میکنه. اما امیرالمومنین فرمودن اگر کسی رو دعوت کردی به خانه‌ت و به مهمانی، باید هر چی در توان داری خرج بکنی برای پذیرایی او، همه چیز فراهم کنی. حتی تو روایات ما داره از آداب مهمانی که دعوت میکنی این است که خلال دندون باید براش بیاری. خلال روایت داره که از حق مهمان بر صاحبخونه این است که خلالش هم آماده کن، خلال دندون. بعد کوفی ها هر چی داشتن آماده کردن، تیر شعبه آماده کردن، نیزه آماده کردن، چوب آماده کردن، سنگ آماده کردن، اسرجد و الجمد و تنقبد، اسباشون رو زین زدن، الهی بمیرم، سوم اسباشون رو عوض کردن، سوم تازه زدن، همه چیز فراهم کردن برای پذیرایی حسین. امشب شب هفتمه، از آب هم مزایقه کردن. پیغمبر فرمود اگر مهمانی به شما میرسه، هیچی تو خونه نداری، چون مهمانه، هیچی که نداشتی یه لیوان آب بیارید بهش بدید. از آب هم مزایقه کردن کوفیان، خوش داشتن حرمت مهمان کربلا، بودن دیو و دد همه سیراب و میمکی، خاتم ز قحط آب سلیمان کربلا. زان تشنگان هنوز به عیوق میرسد، فریاد العطش ز بیابان کربلا. یه حرامزاده ای از اون طرف لشکر یک کاسه آب بلند کرد، حسین حسین، اینجوری صدا زدن توهین به امام حسینه. خب تو عرب شخصی رو که میخوان صدا بزنن میگن به کنیه صدا میزنن، مثل این که مثلا بنده رو شما به اسم کوچیک صدا نمیزنید، من شما رو به اسم کوچیک صدا نمیزنم، به اسم کوچیک صدا میزن. اول پس از خجالت سرش میافتاد پایین که این بیحیا داره چجوری صدا میزن. امام فرمودن نه، بله. گفت این آب رو میبینی؟ چی میخواد بگی؟ فرمود بله. آب ریخ، آب ریخ. گفت دیدی ریختیم؟ حسین ببین، دیده میشد آخی، ببین چطوری شریعه فرات دلش مثل ماهی موج میزنه. شب هفتم هرچمان میگذاریم سگها از اون آب آب بخورن، حیوانات از اون آب آب بخورن، یک قطره شو به تو بچه هات نمید. هودن دیو و دد همه سیراب و میمکید، خاتم ز قحط آب سلیمان کربلا، زان تشنگان هنوز به عیوق میرسد، فریاد الاتش ز بیابان کربلا. بعد اینو اینجا به شما میگه امام حسین عزیزه، شکی نیست. امام حسین فرموده از حیات من نزله بر منکرش لعنت. اما پس آقام چه معنی داره که امام حسین بیاد بچهشو برداره بگه وقتی که آمده کشته بشه؟ وقتی آمده میگه حیات من نزله، وقتی که میگه فیاسیوف و خزینی، پس چه معنی داره که بیاد بگه به بچه‌م آب بدید؟ که بچه‌م عزیز من امام حسین هر سال میگیم حجت الله است، اتمام حجت میکند، به تاریخ نشون میدهد که ببینید معاویه کیست، بنی امیه کیست، یزید کیست، اسلام سقیفه چه اسلامی است که اسلام پیغمبر میگوید باید کافر رو اکرام کنی اگه میهمانت شد، برای کافر فرش مند کنی، فرش نه عباتو بندازی زیر پای کافر، چون میهمان توست. اسلامی که سقیفه درست کرده، اسلامی که معاویه درست کرده، اسلامی که 20 سال بابای من روی منبرها دارن لعنت میکنن، ببینید این اسلامشون. تا اون تاریخ 20 سال بود امیرالمومنین روی منبرها لعنت میکردن، 20 سال از حکومت معاویه. ببینید این اسلام اموی رو، ببینید این اسلام سقیفی رو، این چون این اسلامی دارند که من بچه‌م آوردم، بچه شیرخواره، ببین تاریخ، بچه‌م رو روی دستم بلند کردم، وقتی می‌بردم خود رو برداشتم، جوشن رو برداشتم، چکمه‌هامو در آوردم، نعلین پام کردم، زلجناحو کنار گذاشتم، شتر سوار شدم، عبا انداختم، قبا پوشیدم، یعنی نیامدم برای جنگ، شمشیرم رو کنار گذاشتم، علی اصغرم رو آوردم، عبدالله رضی پسر شیرخوارم رو آوردم، گرفت روی دستش، به محض این که بلند کرد روی دست، اونقدر منظره دلخراشه. اِلَّمْ تَرْحَمُونِي فَرْحَمُوا هَذَا الطِّفْلَ الرَّضِيْعَ، به من رحم نمی کنید، نکنید، به این بچه رحم کنید. اما ترونه کیف یتلذذ عطشا، نمی بینید مثل ماهی که از آب بیرون افتاده رمقش رفته؟ بچه ها ماهی رو که اول از آب میندازن بیرون، این بالا پایین میپره، میپره بالا میپره پایین. خب بعد از مدتی که رمقش بره، گاهی از این پهلو به این پهلو میشه، یه مدتی دیگری که آب بهش نرسه دیگه از این پهلو به این پهلو هم نمیره، فقط دهانش گاهی باز میشه. امام حسین فرمود اما ترونه، اون نمیبینید دهان بچم چطوری باز و بسته میشه؟ اگر فکر میکنید من این رو بهانه کردم که من آب بخورم، اب نداره، بیاد یه نفر بیاد این بچه رو از دست من بگیره، برید سیرابش کنید، برگردونید من برم بدم به مادرش. چه کردن؟ کسانی که قاسم رو زیر سم اسب انداختن رحم نکردن، علی اکبر رو ریزیز کردن رحم نکردن، همه رو کشتن رحم نکردن، همون سپاه ابن سعد بالاخره یک عده‌شون برآشفتن، یک عده شروع کردن داد و بیداد کردن، به عمر سعد گفتن بابا ما بچه‌ها چو کشتیم دیگه، با بچه شیرخانه چیکار داریم؟ راست میگه، خب بریزه میگه که جره آبش بدید بره دنبال کارش. عمر سعد دید لشکر داره به هم میریزه، آشفته میشه، متشنج میشه، برگشت گفت هرمله، ای خدا لعنتت کنه، اسم داد مردم رو در میاری. شما فیلم مختار رو دیدید؟ من یکی نتونستم ببینم، لحظه که زهر رو کشید من بلند شدم در رفتم، هرچی گفتم گفتم من نمیبینم. فردا یه شاگرد پاکستانی دارم، اومد مؤسسه فرهنگی که اونجا درس میدیم، دیدم این خرابه، بیچاره است. گفتم چته؟ گفت آقا غلط کردم، غلط کردم. گفتم چطور؟ گفت دیشب دیدم ارمنه چطور تیر رو پرد. مریضم از دیشب، بیچارم. الهی ارمنه آخر بسوزی که دیگر حنجر طفلی ندوزی. همه تون شنیدید؟ گفت پدر رو بزنم یا پسر رو؟ گفت سپیدی زیر گلوشو مگه نمیبینی؟
آقا بچه شیرخوره اگر رمق به تنشه، اگه سیره زیر گلوش دیده نمیشه. امشب برو ببین اینا که بچه شیرخوره داری اصلا زیر گلوش دیده نمیشه. اصلا چطور دیده میشه سپیدی؟ اونم از فاصله مثلا یک کیلومتری چطور اینقدر سپید مثل نقره برق میزد؟ علت داشت، این بچه شیر در پستان مادرش خشک شده بود، هم گرسنه بوده هم تشنه بوده، اونقدر گریه کرده که ناو و رمقش رفته. از شدت ضعف سر بچه افتاده بود پشت سر، نیمه بیهوش بود. سپیدی زیر گلوش دیده میشد. پدر پسر گفت سپیدی زیر گلو هدف. زهر رو کشید رحم نکرد یا زهرا. بیبی جان کشید رحم نکرد، هدف گرفت رحم نکرد. چی بگم؟ یه وقت ما حسین دیدن این بچه رو دستشون داره بالا برد.